بسم الله الرحمن الرحیم. خب عبارتی که بود این صفحه 13 بود، برگشتیم به صفحه 1. در صفحه 13 بود که دنبال رؤیت حقیقی بودیم به هلال حقیقی و اثر این بود و چیزایی که مطرح شد عرض من خلاصه اینطور شد که رؤیت میبینیم که در شک واقع میشه، علما بحث میکنن، دنبال این بودیم که رمز شک در صدق رؤیت از چیه، پیجوییه این که از چیه و تشکیک در رؤیت از کجا میاد و کلمه تشکیک ولو اولش مراتبی را میگه با شدت و ضعف، اما عرض کردم این برای شروع سخنه و الا منظور ما از تشکیک تمام سعه و زیغی که یه مفهوم داره در طول یا در عرض، عرض عریض یا مراتب شدید و ضعیف و بعضی نوعهای دیگه از تشکیک علی ای حال مطلقه، تفاوتی که در صدق خلاصه هست، در صدق تفاوت به شدت و ضعف، عرض کنم به عرضیت در عرض عریض و امثال مثل ما. درست شد؟ پیجویی این بود که این از کجا این پدید میاد. اونی که من عرض کردم این بود که خب عده گفتن تشکیل در ماهیت نیست، ولی تحلیل ما از حرف اونها بود که اونا از بین الحدین ماهیت دارن با بیرونش میسنجنش. هرگاه شما ماهیت را بین الحدینش را کن نقطه نگاه کردید، کن نقطه و اینا با بیرون خودش سنجیدی، صدق تواتی موارد عدیده ای هم دارد. اما وقتی این نگاه عوض شد دیگه متواتی ندارد و لزام همینجور چیزا بود که این حاشیه منظومه با آوردم که شروع شده بود به این که یه پرده به ذات داریم و پس مفهوم مطلقا درش نمیتونه تشکیک بیاد و تواتی هست و که عرض کردم همونجا بین عبارت محتملات مطالبی اومد که دیگه موند و بعد این چند سالی که گذشته ما مشغول کانو و یکونو بودیم اینجور به ذهنم میاد که اینجور نیست که بگیم مفاهیم دو جورن، یا مشککن یا متواتی. اصلا تحلیل تواتی و تشکیک به تقسیم بندی مفاهیم نیست به دو حوزه، بلکه به اون روش نگاه ذهن. اگر ذهن به یک مفهومی بین الحدینش نقطه ای نگاه کنه و او را با غیر خودش بسنجه، متواتی. فقط جای این خیلی لطیفه، چون لطیفه ذهن از عمل کرده خودش غفلت میکنه و هرگاه نه این بین الحدین را اندرونش را نگاه کنه، کاری با غیر نداشته باشه، به خود این مفهوم بین الحدین نظر بندازه، اینجا که مسئله تشکیل مطرح میشه. این مال اصل بحث تشکیک که من اینجوری عرض کنم، مثلا نگاه ما به مشکک و متواتی نگاه اینجوری باید باشه، نه نگاه تقسیم بندی، نوع نگاه زن. این یه بحث دیگه این بود که خب حالا وقتی به اندرون یک ماهیت بین الحدین ذهن نگاه میکنه، منشأ این که این اختلاف در صدق میاد از کجاست؟ من اینجوری عرض کردم به عنوان تحلیل بحث که منشأش اینه که ماهیت مؤلفه های او را پدید میارن، این طبیعت خروجی همیاری مؤلفه هاییست، همیاری مؤلفه هاییست و چون این مؤلفه ها در خروجی دادن سعه و زیغ دارن، اینجا خروجش میشه چی؟ میشه مشکل. هرچه ترکیبشون زلالتر خروجی روشنتر، به کمال نزدیکتر. هرچه ترکیبشون یا ناقص باشه یا با عرض کنم که از اون مغشوش باشه با چیزی که اون خروجی رم را مغشوشش میکنه، شک و اون صدق چه میشه؟ ضعیف‌تر میشه. اینم اصل عرض من براجع به منشأ تشکیل. و دنبال این بحث مطالبی پیش اومد که حالا هر کدوم راجع به رؤیت بحث کردیم و من عرض کردم که رؤیت یک حیثیت مقولی داره که از حیث مقول لا اختزاست. این مال مقوله بودن و در خود حیث مقوله بودنشم تشکیک میاد یا نه، عرض کردم من به ذهن اون است که میاد، مثلا کلنی کلی الان عرض کردم که میاد. همچنین در شنیدن، البته یه جلسه قبل برگوی به من دادن راجع به هم دیدن هم تشکیک در طبیعت مثل را را مفخم، اینا را یه بیانی فرمودن که مثلا در را تشکیک نیاد. چه جوری؟ فرمودن میتوان گفت را مفخم و مرقق یا تقسیمات دیگر را انواع را هستند و را به منزله جنس آنهاست. پس افراد را مفخم مثلا افراد نوع خاصی از جنس را هستند. وقتی جنس شد، جنس وحدتی چه داره؟ وحدت جنس با فرد سبب تشکیک نمی شود، زیرا آنچه در خارج محقق می شود فرد ماهیت محصل که نوع باشد است، و جنس که مثلا راء مطلق باشه نسبت به نوع وحدت ابهامی دارد. و در لحاظ صدق جنس بر فرد، ابهام جنس در همه افراد نوع یکسان است. خب ببینید اینجا مسئله جنس آمدن رایی را که ما به عنوان یک نوع در نظر می گرفتیم، یه حرف هست و میگفتیم یه نوع، یه طبیعت نوعی. شما گفتن خب چرا میگید طبیعت نوعی؟ یه جنس از خودش مفخم و مرقب میشه چی؟ میشه دو نوعی از را، ولو شدید و ضعیف بگیم میشه صنف او، چون بیرون از ذاتشه. اما وقتی تو را، تو نفس راییت و طبیعت را مفخم و چی شدن؟ مرقب شدن، پس اینا میشه انواع. درسته؟ ببینید اینجا خب بحث‌های خیلی قدیمی گسترده، سوالات قدیمی، مسئله جنس و نوع، یه جنس الاجناس ما داریم در نهایت مقولات عشر، اونا سوالات خاص خودش داره، شما یا ملاحظه بکنید یا اگه قبلا مطلع می‌بودید. یعنی که اصلا ما چطور میشه به جنس عالی می‌رسیم؟ میزان رسیدن به جنس عالی چیه؟ ایه بحث. مهمتر از اون رسیدنی به نوع اخیر. خلاصه جنس فصل میاد براش، فصل با یک جنسی میتونن نوع واسطه درست بکنن، نوع متوسط. نوع متوسط کی محصل میشه در خارج؟ وقتی به نوع اخیر برسیم که فصلش دیگه فصل اخیر باشه. و سوالی که اونجا مطرح بود، خیلی هم از آنها مشغول میکرد، ما کی به فصل اخیر میرسیم؟ میزان در اینکه یه چیزی فصل اخیره چیه؟ این سوال مهمی بود. الان اینجا حالا ایشون فهمیدن خب را جنسه، میرسیم به را مفخم، را مرقق، درست شد؟ شد نو، هم شد نو. شما در ترقیق مراتب داری یا نداری؟ ترقیق مال متن ماهیت مرققه. اگه چند تا را در مراتب ترتیب داشته باشید، دوباره باید بگه را مفخم و مرقق هم جنسه. برای چی؟ برای انواع دیگری از ترتیب که برای هر کدومش اسم میگن. اونا هم که فنشون قرائت و صوت باشه، به راحتی میتونن بگن که مثلا 10 جور ترتیب داره، مشکلی نداره. هرچی به گوش به انواع صوت عادت میکنه میگه انواع ترتیب. این سوال مهمی بود و لزام از ابن سینا بود. آخوندم در اسفار در 2 جای اینا ذکر میکنه، میگه فصل حقیقی وجود خاص به شیه، یعنی دست از فصل و اینا ایشون برداشته. علم به حقایق اشیا ممکن نیست. چرا؟ به خاطر اینکه اون فصل اخیر وجود خاص به شیه است. منظور این اصل این که خود بحث جنس، ما الان از این نظام جنس و نوع به شدت استفاده میکنیم. یک نظام کلاسیک خوب جا گرفته، از این چه که از هان بهش اونس داره ما یه الفاظ رو به کار میبریم. من مرتب خودم استفاده میکنم، ازش استفاده میکنیم برای چی؟ برای مفاهمه، برای پیشرفت، برای اینکه من مقصودم رو بتونم با یه الفاظی که مأنوس ذهن مخاطب است بحثم ببرم جلو. اما اینکه این سیستم بله دیگه، حالا تمام وحدت جنس ابهام، ابهام جنس مال نوعه نه مال فرد. اگر شما رفتید رسیدید به فرد، فرد محصل با نوع خودش که حالا هر جوری نوع اخیرا منو کنید، درست شد؟ وقتی شما سر کار دون با فرده، الان با جنس مبهم سر کار ندارید، الان با جنس از ابهام درآمده محصل در ضمن این فرد مواجهید، درست شد؟ اینجا چی میخواد بگید؟ الان شما میگید مثلا الهیوان، میگفتید جوهرون، جسمون، نامن، حساس. بعد میگفتید حساس که وحدت ابهامی داره، تا ببینیم چه نوعی براش بیاد. خود همین حساس که تو متن جنس جوهر بود، مراتب داره یا نداره؟ تشکیک داره یا نداره؟ یه کرمی که فقط حساسون به لمس، با انسانی که حساسون به 5 تا حواس خمس، درسته؟ با حیوانهایی که دیگری که ممکنه حواس داشته باشن، مثل خفاش اگر یه حسی که انسان نارو نداره او داره، درسته؟ پس الهیوانو جسم و نامن حساس، تا میگید حساس اوه چه خودش چه مراتب تشکیکی داره. خب همین حساسی که یه نوع ازش پدید میاد، تو افراد اون نوع دوباره چقدر مراتب جور و با جور. چطور شد انسان وقتی 5 تا حس داره، شما حس های مختلفی که واقعا هم بعضی وقتا براش مراتب روشن درش محققه، شما چرا اونجا مراتب قائل نشید و بگید انواع؟ در تصنیف شما چطور میگید که انسان وقتی از حیوانیت در اومد شد نفس نات نفس آورد، شد کی؟ شد یک نوع اخیر. خب چرا وقتی زن و مرد میشه دو نوع؟ بگید انسان با دو فصل ذاتی جدید دو نوع میشه، زن و مرد. اینا سوالات سنگینیه، ما باید یک امتیاز بدیم. این که تو کلاس ها گفتن اینجور معروف شده که بحث علمی سر نمیرسه. شما باید بگید چرا فرس و انسان، اون ذاتیه، اینم ذاتیه، اون فرس شد این انسان، این میمون شد این انسان، اون اسد شد این انسان، اما وقتی اومده تو انسان، حالا این زن و مرد با چه اختلافاتی؟ درسته؟ میگید نه، اینجا ذات یکی، از عوارض خارجیه شد دو سن، اصلا سر نمیرسه. و لذا عرض کردم اونایی که آخرش رسوندن به وجود، وجود نحو خاصشه، معناش اینه که کل فردن نوع اون برسه. کما اینکه حالا موسات درس اسفار زیاد میگفتن این جمله رو، البته نظر اخلاقی داشتن، میگفتن که انسان در این نشأه، این جمله هر هفته شاید میگفتن در اون درس مقاله، انسان در این نشأه نوع است و تحته و افراد. در نشأه دیگه که میرید انسان جنس است و تحته و انواع. تا اوشون نظر اخلاقی داشتن، انسان هایی هم که حیوان هم، اینجور منظورشون بود تو اون فضا میگه. ولی خب از نظر علمی هم اینا هست. خب بنابراین ما باید منشأ این تشکیک را پیدا کنیم. ملاحظه میکنیم با صرف استفاده از اصطلاحات کلاسیک جنس و فصل و اینکه اون متواتی است و اون مشکک است، این با اون کبرای کلی که عرض کردم که اساساً تفکیک به مشکک و متواتی رو این عرض اخیر من کبرای کلی اصلا ربطی به انواع مفاهیم نداره، به جنس و نوع اصلا ربطی به اینا نداره، ربط داره به نوع نگاه ما. اگه ما به یک ماهیت به هر مقام نگاه نقطه‌ای بکنیم، با بیرون خودش بسنجیم میشه متواتی، شدت و ضعف نداره. اگر نگاه ما بین الحدین و اندرون اون مفهوم متوجه شد، اینجا دیگه اصلا نایابه. از که ما تو مباحثه ابهام مدتی دنبال این بودیم که بگردی یه مفهوم خیلی خیلی روشنی مسلمی پیدا کنیم که نشه درش مناقشه کرد، که چی باشه؟ که متواتی باشه. حالا رسیدیم یا نم یادم نیست، اون جلسات طولانی شد. علی ای حال این و اما مقوله بودن، وقتی مقوله بود تشکیک درش میاد، حالا اینجا باز در دیدن و اینا مناقشه کردن. مثلا اتفاقا تمام مناقشاتی که در دیدن و شنیدن جا نوشتن شاهد قویه بر عرض من که ببینید خود دیدن چطور میاد درش تشکیل میاد. مثلا در بخش اول تأکید کردن که دیدن به توجه، خب این زیاد پیش میاد برای کسی تو خیابون داره راه میره، درست شد؟ تو فکر بوده، رفیقش هم حتی جلو از تو پیاده رو رد شده دام میگه من ندیدمش، و حالا که نور بود از اونم تابید، چون او توجه نداشت، غرق فکر خودش بود، میگه ندیدم، مشکلی هم ندارم. خب این ندیدم. ببینید گاهی شما یه مرتبه ای از دیدن رو توجه میکنید، صحت سر داره نسبت به اون مرتبه. اما بحث ما سر صحت سلب مطلق، نه صحت سلب یه مرتبه ای. شما الان میگید که این دید شما توجه میکنید در 90 درجه دید شما، میگید من که اونو ندیدم، او اینجا نشسته بود، من اونو ندیدم، درست هم میگه، یعنی در کانون دید من نبود، درسته؟ اما همینجا میبینید به ارتکاز خودتون، میگید داشتم میرفتم در 90 درجه دیدم، در 90 درجه میدان دید من، میگید دیدم چیزی تکون خورد. ببینید دقیقا میگید بدون مجاز، نمیگید که این که دیدن نیست که. چرا؟ اون دیدن مرتبه‌ای که با توجه حاصل میشه، درسته. علاوه این که خود توجه یکی از مهمترین چیزاست. توجه ارسال سیال است. چون میدونی خود دیدن ما عجایب خلقت درش. اون حدیث شریف بود در توحید صدوق. من مفصلا به نظرم براش توضیح نوشتم. حضرت سید الشهدا سلام الله علیه وقتی میخواستن بگن لم یلد و لم یولد، لم یرد را و لم یولد، رمضان لم یخرج منه الاشیاء که ولادت شیء من شیء، بعد مثال زدن که خروج البصر من العین، جمله بود که خروج البصر من العین، بصر غیر از چشم است و کار فیزیکی معمولی بیولوژیک رویت، اون توجه ارسال سیاله روانی است، اصلا تأثیر میگذاره. شما وقتی نگاهتون به یک چیزی متوجه میشه غیر از کارهای فیزیکی، غیر از کارهای بیولوژیک در دماغ و مغز شما، حالا از چه طریقی هست اون فعلا کاگنیتیو ساینس امروز باید مفصل حرف بزنه. من قبلا عرض کردم هر چی هم بیشتر حرف بزنم ما به اون مقصدی که داریم نزدیکتر میشیم، قبلا مفصل توضیح دادم. ولی خب علایانی ارسال سیاله صورت میگیره، اصلا محسوس گاهی، مثلا بچه تازه به دنیا اومده که روحش خیلی لطیفه، بزرگترها بهش نگاه میکنن خوابان باشه بیدار میشه، نمیدونم دیدید یا نه، خیلی محسوس اصلا با نگاه دیگران، العین چشم زخ زدنم که دیگه معروف تر. اینا چیزایی است که مال اون ارسال سیال است، یه چیزی تو این سیالات. لذا حضرت فرمودن که خروج البصر من العین، ما یه بصر داریم از چشم خارج میشه. اینجوری نیست که اون حرف، حتی آقای حسن زاده میفرمودن یه چیزی تو کلاس ها آوردن گفتن عده قائل بودن که رؤیت به خروج شعاع است از چشم. آخه اینا علما بودن گفتن، این اندازه نمیفهمیدن که وقتی تاریک شد نمیبینید، بصر از چشم، شعاع از چشم در میاد. یه حرف دقیق علمی ریاضی رو بد معنا کرده بود، میگفتن عده قائلن به انطباع، عده قائلن به خروج شعاع من البصر، این حرف غلط. اونا اینا نمیگفتن، اونا داشتن تحلیل رؤیت میکردن. وقتی میخواستن مخروط رؤیت را ترسیم ریاضی کنن، میگفتن خروج اون رأس مخروط از چشم. اینشون اینجوری توضیح میدن، درست هم. خب حالا ببینید شما در این سیاله‌ای که ارسال میکنید، مانعت الجمع نیست، با اون چی که الان بدن شما داره از نظر بیولوژیک فیزیولوژیک داره کار انجام میده. یه قضیه بود یادم نیست که خوندم، ولی خیلی وقته، نویسنده گفته بود من خودم با یکی از رفقامون، مثلا اساتید دانشگاه که با هم بودیم، داشتیم توی مسیری قدم میزدیم، بحث اونها یه بحث علمی بود، حالا فرض بگیم مثلا بحث منطق بود، یه چیزی بود که مفهومی بود، و بعد مدتی که با این رفیق قدم زدیم، یه دفعه من دیدم خود اومدم، دیدم در ضمیر نیمه آگاه من، ضمیر خودآگاه من داشتم با او بحث میکردم و جوابو میدادم، اما بدون اینکه خودم متوجه باشم ضمیر نیمه آگاه من فعال بود و همراه بحث با او داشتم فکر دریا و اقیانوس و کشتی و اینا میکردم. خودم موندم که این یعنی چی. نشستم و هی برگشتم آخه این بحث ما مثلا منطق اونا چه ربطی داشت به دریا و اقیانوس و کشتی. هی برگشتم برو. از کجا به این اومدم؟ قبلش داشتم فکر اونا میکردم، قبل از دریا. میگه رسیدم تا اونجا که بچهش پیدا کردم. درست نوع ما برخورد کردیم بینیم. گفت وقتی با این استاد حرکت میکردیم داشتیم بحث میکردیم، رسیدیم به یک جوب رودخانه مانندی بود، پلی روش بود. از این پل اومدیم رد شیم، چند تا مرغابی اینجا داشتن شنا میکردن روی این. من با او بحث میکردم، اما مرغابی ها را دیدم، یادمه که دیدمشون. این دیدنی ببینید حس مشترک میگفتن مظهر لایشغل هوشانون انشانه. خدا عمل کرده این حس هم همینجوره. یعنی میگه یادم اومد که چشمی من به مرغابی ها خورد، اما در شدت بحث با کی بودم؟ اینجا اونقدر غافل نبود که اصلا مرغابی رو نبینه، درجه ای از غفلت بود در بحث، اما مرغابی ها رو دید. بعد گفت قشنگ مرور کردم، من با او بحث میکردم، اون ضمیر نیمه آگاه منم این تصویر مرغابی را گرفت و رودخانه و میره به نهر و از اونجا میره به دریا و دیدم همه اینا به هم وصل شده. همینجا داشتم فکر میکردم از این مرغابی دیدم. مطلب درستی میگم، نوع شما اگر تو مراقب خودتون باشین اینا پیدا میکنید در خودتون. بنابراین میشه بگیم اون ندیده مرغابی رو چرا دیده؟ و همچنین کسی که محوست اصلا بگیم ندیده، اونم ندیدن توجه نکرده، در ذهن او الان منتقش نیست، درسته؟ و الا مرتبه ای از این که دیده دو ندیده، یعنی اون دیدنی که منظور ما صحت سر داره، اما دیدن به نحو مطلق درسته صحت سر نداره و شواهدی هم داره برای شنیدن و اینا هم همینطور. خلاصه من مثال های گاهی آقای میفرمایید میبینم هنوز اون مقصود چی نشده. مثلا جلسات خبر، مثلا مجسمه سازی مقوله هست یا نیست؟ خب حالا این که عنوان لا اقتضا نداره که. ببینید مجسمه سازی جلسه خبر، مجسمه سازی از اون حیثی که مقوله هست، انسان نباید مقلود بشه. تا حیثی غیر از مقوله اومد عناوین میامه که حرفی ندارم که، اما محض مقوله نمیشه بگم خوبه بده. شما میرسید تو آیه قرآن یعملون شیاطین، محضر خادم حضرت سلیمان بود علی نبی نوالی علیه السلام، یعملون له ما یشاء من محاریب و تماثیل و جفانه، که تو روایت هم داره البته این تماثیل چی بود، درسته؟ اما تماثیل، این تماثیل بده یا خوبه؟ نمیتونیم بگیم یعملون له ما یشاء من تماثیل خوبه یا بده. اقتضاء تو صرف مقوله یعملون تماثیل نیست. اگه بشه ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، او میشه بت پرستی. شارع هم میاد برای جلوگیری از بت پرستی یا سایر اغراضی که اغراض، ولی نه صرف مقوله. به خاطر اونا میگه این کارو نکنید، بکنید بده خوبه، ما هیچ مشکلی نداریم که متصف به چی بشه، به حسن و خوب و اقتضا. اما نفس مقوله به ما ها و مقوله نه، اینجوری نیست که چی باشه، اقتضا باشه نسبت لا اقتضا. خب
یعنی اگر یه کاری بشه قبول میکنید دیگه، مثلا نواختن یه مقوله است عنوان لحظه تاری میشه.
بله اصلا هیچ،
یعنی همیشه هم ملازم هم.
ولی اینی که عرض میکنم مقوله من حیث و هیه مقوله، این دقت داره، یعنی شما از همه عناوین خارج از او صرف نظر کن، اینجا وقت بگه خوبه یا بد. ولی لذا من این قاعده کلی گفتم، قاعده مهمیه ده، هر چیز مقوله هست من حیث و هیه لا اقتضاست. قاعده های کلی خیلی کارسازه اگر سر برسه. من خوشحال میشم که مناقشه میکنید، من اصلا حرفی ندارم، ولی قبلش مقصود هم دیگه را نزدیک بشین. بله اما عناوین ثانویه نوعاً اقتضاییه. چرا؟ چون عناوین ثانویه را ما با یک حیثیاتی اصلا خلقش میکنیم، با اون حیثیات چرا میتونه اقتضا. صدق و کذب، صدق و کذب کار نداره به اینکه مقوله حرفی که از دهن در میاد، صدق و کذب با بیرون اون مقوله کار داره، مطابقتش با واقع، آثاری که در اجتماع داره و امثال میاد. خب حالا برگردیم به بحثی که جلسه آخر جلسه ادامش عرض کنیم. من عرضم اینه که خود تمام بحثایی که من گفتم تو جنس میاد، تو نوع میاد و نوع اخیر رو باید پیدا کنید. این بحث سنگینیه. حالا کجا پیدا میکنید؟ ادعی به ذهن من که صورت مسئله رو پاک کردم. حالا من برای مثل من طلبه قاصر و بیعقل بیادبیست محضر عرض کنم، محضر عازمی. اما خب حالا دیگه مباحث است، تو مباحث هم اونی که به ذهنش میاد، این که ما نوع اخیر را ببریم بگیم وجود خاصش است و درکه هم، این نفس پاک کردن صورت مسئله است. شما علا ای حال باید بگید نوع اخیر کجا میرسیم؟ میرسیم به وجودش و هیچ چیز دیگه، اون شخص خاص خودش است و عوارض هم از لوازم است و شما میگفتید ملازم. این اصل حرف اونا رو من منکر نیستم، اما اصل حرف درسته، اما این که اون حرف جواب چی باشه، سلسله مراتب اجناس عالیه تا برسید به نوع اخیر جواب او باشه، این جواب نیست. این است که میگن چی نوع اخیر فکرش نکن، اونم ممکن نیست، خلاص خیال میکنن بیشتر باید. اون جوابی که من عرض کردم آقا نیستم، پرسید گفتن طبیعت بسیط داریم یا نداریم، او یه نوع حل مسئله است. یعنی ما در سلسله مراتب تباعه، تباعه عالم تباعه بسیار اوس است، حتی از بی نهایت اعداد گویا و گند. محبر اعداد بود میگفتیم، اعداد گویا اونم متکاسفه فشرده، متکاسفه فشرده نه اصطلاحات خوبیه این ملکه ذهنتون بشه، اعداد گویا بی نهایت فشرده بودن. فشردن چی؟ یادونه تعریفش؟ تعریف خوبیه، بی نهایت آگاهی فشرده نیستن مثل اعداد طبیعی. میرید تا بینا آدم رو فشرده نیستن. بیناهایت فشرده چی بود؟ این بود که هیچ دو عددی از اون نبود، میگن این که دوباره بینش بیناهایت عدد بود. اعداد گویا اینجوری هم هیچ دو عددی نیست، میگن این که بینش بیناهایت عدد. خیلی شما اعداد طبیعی اعداد صحیح بینش به یک دو بینش عدد نیست دیگه، یک دو بینش عددی نیست درسته، اما اعداد گویا یک دوم یک سوم بینش بی نهایت عدد گویاست، یک سوم دو سوم بی نهایت عدد گویاست، به این روشنه. بعد چی میگفتید؟ میگفتید اعداد گویا که فشردن تازه به اندازه کافی فشرده نیستند. یعنی محور اعداد نسبت به مجموع اعداد گویا پیوسته نیست، باز هنوز نقاطی بینش داریم که اون اعداد گنگن که به اندازه کافی فشرده نیست. بعد اومدید اعداد گنگ هم آوردید که الان میگید مجموع اعداد گنگ باز گنده تر است از مجموع اعداد گویا با این همه عظمت، درسته؟ همه این اعداد به این وسعت تازه بنده انگشت تبایه، یعنی خود اینا هر کدوم یه طبیعت، کل عدد نوعون برأسه کل، یعنی هر کدوم از اینا تازه. خب نوعای دیگه ای که اصلا سلخ عدد نیستن اونا هم هستن. ببینید اقیانوس تبایه چه خبر دستگاهش، درست شد؟ این تبایه به ظهور میاد، کرسی ظهور داره، با اون توضیح که من عرض کردم اگر مبنای تشکیک و تحصل تبایه با اون کرسی که داره ترکیب تبایه باشه که به وسیله کرسی و تبایه ظهور کنه، خب ما اینجا دستمون بازه، یعنی تو چی بود؟ ما فی الارض من شجرت اقلام و البحر یمده من بعده سبعت ابحر ما نفدت کلمات الله، سبعت ابحر نه فقط همین یک بحر بیاد، ما نفدت کلمات الله، این کلمات الله پشمانش همین عوالمه چیه که داره اینا رو به ظهور میاد. و اگه اینجوریه شما در به ظهور آمدن تبایه به یه حد نمیرسید، به جایی بگید دیگه تمام شد. حالا شما گفتید من دیگه این عرض کنم، این یه پیشنهاد دادم، عرض نمی کنم پیشنهاده. شما الان برای این که باز به عنوان هم لبخندی بزنید، هم الان شما اونجا نشستیم به عنوانی که بدنی برای خودم احساس میکنم دیگه. حالا اگه برید مثلا یه سلول کوچیک بدن خودتون رو در نظر بگیرید، درست شد؟ سلول کوچیک بدن خود، اون سلولم دوباره وقتی میری توش خبراست دیگه، دی ان ای داره، نمیدونم مولکول نه، دست به دست هم داره. خلاصه بری تو یکی از اون ریزترین ذراتی که تو بدن خودت اون الان مشغول حرکت کارو کذا، اگه فرض میگیری اون چیز ریز را به اندازه کره زمین ما بزرگش کنی، فرض بگیری خیلی ریز ریز نیست، حالا فرض بگیری مقیاس هست و ذهن دیگه، اون چیز ریز را به اندازه کره زمین ما بزرگش کنی، با استحاله رو برو میشید بزرگ کردن او را؟ اگه با استحاله رو برو میشید هیچ معرف نداره. اما اگه میبینید مانعی نداره، ما در مقیاس اون ریز را بزرگش میکنیم، میریم تا اندرونش، ما خودمون رو کوچیک میکنیم، میریم او بزرگ میشه. خب حالا اگر اون کره زمین اون ریز شما رفتید اونجا، حالا اونجا فرض بگیرید یه کسایی اونجا زندگی کنن، مشکلی داره؟ محاله زندگی کنن. خب شما میبینید یه نفسی که میکشید، اونایی که اونجا دارن زندگی میکنن عمر 100 ساله که هیچی، 7 نسل هم ازشون گذشته، چون مزاج عالمشون اونقدر سرعتش بالاست که شما هنو یه نفس نکشیدید قلب بدون دوبار زده. خب اون ریزی که به اون سرعت داره میگرده، ببینید چند نسل اون انسانهایی که اونجا عوض شدن، درست شد؟ حالا همین رو برعکسش کنید، همینی رو که الان شوخی کنم لبخند تو لب شما آوردم، برعکسش کنید، اونم یه لبخند دیگه. اون جبنه اون آخوشنه دید، اون جبنه اون آخ تازه مال کره زمین بوده. حالا شما فرض بگیرید که کهکشان راه شیری، درسته؟ که ما الان توش داریم زندگی میکنیم، برید کهکشان رو دیم بهش زمین میکنید، اون فرضیه بیگ بنگ هم فعلا بذارید کنار، فرض خودمو همینطوری میریم جلو بزرگش کنید. خب یه انسانی فرض بگیرید که الان کهکشان راه شیری ما یه ذره از بدن اوه، نه میخوام لبخند بزنید عرض میکنم، اینجوری انسانی فرض بگیرید کهکشان راه شیری ما یه جزی از بدن اوه، خب او تا میانه یه نفس بکشه چه؟ او ما همه زندگی همون تمام شده، او عالم بزرگتریه. خب این برای تصورش عرض کردم. شما ببینید هر کجا میرید به تناسب بزرگ و کوچیک به اون پایه ها و کرسی که داره اونا رو به ظهور میاره مربوطه. تبایی هم لایتناس در عالم چی؟ نفس الامر. خب خدای متعال دستش بازه، اینجوری نیست که دستش بسته باشه بگیم چون ما اینجوری مخلوق شدیم عالم بزرگتر نباید باشه. عالمی که مثلا واحدهای شمارشش 1000 سال و این یومن این در ربکه که الف سنت مما تعدون یومن، یه روزش تعرج الملائکت و روح الیه فی یومن، یه یومه، اما مقداره 50 الف سنه، درسته؟ خب حالا چی میگفتم که آقا فرمودن این یه پیشنهاد است برای اینکه ما نوع اخیر را به این صورت سر و سامان میدیم، سر و سامان دادن این که همه تبایع را خدای متعال از فیض لایتناهاش به ظهور میده. هیچ چیزی نیست که شما بگید کاش خدا خلق کرده، ملاحظه کردید؟ خدا اونا آفریده و هر جور بخواید به تناسب تمام مراتب عالم خلقت. اینجور اگه صحبت کنیم دیگه حالا نوع اخیر توش گیر نمیافتیم، هر کجا برسیم یه جور نوع اخیری داریم بدون اینکه مشکل پیدا بکنیم در اون کلی که عرض کردم. خب حالا ببینید بحث ما سر این بود، من داشتم عبارات حاجی آقا رو میخوندم، اون چه که از نظر بحث فقهی در رؤیت مهم بود اینا عرض کردم که رؤیت سمل رؤیه رؤیت هلال است، درست شد؟ هلال در فقه متفق علیه بود که رؤیت هلال برای چیه؟ برای دخول شهر است. و لذا عرض کردم چون هلال خودش کاری نیست و در بحث ما طریقیت داره برای فهم دخول شهر، کار مشکل میشه، یعنی با تلسکوپ نمیتونیم کارو تمام کنیم. دخول شهر اصل کاریه. دخول شهر چرا کارش مشکل میشه؟ چون دخول شهر یه حادثه سماوی نیست، یه قطعه زمانیه، ابتدا داره انتها داره، 29 روز و نیم، درست شد؟ چون یه قطعه زمانیست که نقطه شروع و نقطه پایان داره، این نقطه شروع و پایان تنو جا به جا بشه. 3 ساعت قبل این قطعه شروع نشده بود، 3 ساعت بعد این قطعه شروع شده، وقتی اینجوری شد شما نمیتونید بگید وقتی من با تلسکوپ دیدم اگر شار اون 3 ساعت قبل را جزء قطعه زمانی شهر حساب نکرده کار تمام. شما باید مراجعه کنید ببینید شهر. لذا عرض کردم کار از این ناحیه میشه مشکل. دنبالش عرض کردم از همین جا بود که حاجی آقا نیاز دیدند که تو استدلالشون بر اجزای تلسکوپ مسئله چی را پیش بکشن؟ مسئله این که ادله رؤیت برای استصحابه. ملاحظه کردیم؟ یه عبارتشون هم خوندم. فقط یه فرمایشی بود که داشتن، الانم این چند لحظه ای که از جاش عرض میکنم که برگه رو به من دادن دنبالش بسها جام اینا مطالبیست که کاملا سبقه فقهی داره. مدعایی رو فرمودن، مدعا دو نقطه، ماه رمضان و صوم در آن فرض الله هست در مقابل فرض النبی، فلذا احکام خاصی دارد. اینجا با استشهاد به یک روایت گفتن که چون ماه مبارک فرض الله پس صوم لرؤیه، صوم هلال، معذرت میخوام، رؤیت هلال یا اصلا مال ماه مبارک است. حتی اینجاش تصریح میکنن روایات اعتبار رؤیت مربوط به ماه رمضان است و ما در سایر ماها دلیلی بل اعتبار رؤیت چه متعارف، چه رؤیت عرفی نداریم و دلیل اخص از مدعا. این حالا روایت چیه؟ ایشون میگن روایت این بود، بله، ان خزاز ان ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له کم یجزی فی رؤیت الهلال، در رؤیت الهلال چقدر شهادت بدن کافیه؟ فقال علیه السلام ان شهر رمضان، ببینید شهر رمضان فریضه من فرائض الله، یعنی صوم شهر رمضان، فلا تعدو بالتبنی. خب بقیهش نه آوردن، بقیهش هم این بود که ولی ستر رؤیا این که 10 نفر به ایستن و اذا رآه واحد رآه مئه و اذا رآه مئه رآه الف. و بعد فرمودن که وقتی آسمان صافه، تو همین روایت هست، کمتر از 50 قبول نیست. دنبالش حضرت فرمودن اما اگر ابر بود چرا؟ بینه عادلی که یخرجان و یدخلان من مصر، یدخلان و یخرجان من مصر، اون قبول. درست شد؟ الان ایشون به فریضه من فرائض الله فلا تعدو بتزنی گفتن، این معلوم میشه که میخوام بگم فرض الله. فرض الله یعنی چی؟ یه اصطلاح رائج به معنی یعنی ما ذکر فی القرآن الکریم. درست شد؟ خب حالا این دوتا، این روایت داره میگه فرض الله هست، من شهد منکم الشهر فلیصمه، شهر رمضان، فلا تعدو بتزنی، احکام خاص خودشو داره، با تزنی فایده نداره. پس در شهرهای دیگه ساکت این کار نداریم، با اونجا نگاه کنیم چی هست، مطلب به کلیات و عمومات مراده، این خاص ماه مبارک. ببینیم من نکاتی را چون تمام فقهیه عرض بکنم اما سریع. این که میگیم فرض الله در قرآن آمده، مقابلش همطور که خودشون هم نوشتن فرض الله فرض النبی، ما اونجایی که فرض اللهی باشه که مقابلش اصلا فرض النبی نداریم، این تأکید بر او احکام خاصه برای او لزومی نداره، چون باید یه مقابلی داشته باشه ما فرض الله. خب تو نماز چرا این هست؟ تو نماز شما میگید مثلا دو رکعت فرض الله هست، دو رکعت دیگه چیه؟ فرض سنه است، سنتون واجبه، ولذا میگید که شک اگر در رکعت اول و دوم حتی نماز ظهر است پای یک در میان باشد شک بکنید چیه؟ نماز باطله، چون فرض الله. اما در سوم و چهارم بعد از احراز رکعتین شک بکنید، شک موجب بطلان نیست. چرا؟ چون فرض سنه است، سنتون واجب است. این تفاوت احکام و مطالبی از این قبیل. خب در اینجا ببینید ما اتفاقا برعکس از کار ما، یعنی در همون خود نماز در فرض اللهش اداء به ظن میشه. مشهور همه میدونید در رکعت اول نماز اگر شک کردید ظن داشتید به این که یه رکعت خوندید، نماز باطل است. صحیح. پس به صرف این که فرض الله است نمیشه بگم فرض الله لا تعدو به تظنی، نه، فرض الله با ظنم ادا میشه، بله با شک ادا نمیشه، شک میشه مبطلش. مثلا شک در طواف فریضه میگم موجب بطلانه، با بحثایی که جای خود زن هست یا نیست اونم مشهور میگن زن اونجا کافی نیست، آجی آقا میفهمیدن کافیه در فریضه. حالا مالی اون به موانی بحث برمیگرده. عرض کنم که ببینید با تظنی میشه ادا کرد، در افعالم همچنین با شک نمیشه، درست شد؟ پس حتی در فرض الله نعدوها به چی؟ به تظنی. رکعت اول و دوم زن مجزیه، شک مجزی نیست. خب در صوم برعکس، اتفاقا در صوم یوم و شک رو شما روزه میگیرید، با حال شک هم روزه میگیرید، اما بعد که شک شما برطرف شد صحیحه. در کافیه شریف روایت، حالا عرض کنم ملاحظه بکنید در هم باب یوم الشک، حضرت فرمودند انما نهیه ان یصام یوم الشک نهیه ان انفراد الانسان بالصیام. یه کسی تنها بین این همه جمعیت بگه ماه مبارک است، خب که نشد، شهر مبارک مسلمین، نهیه انفراد، بعد فرمودند به عنوان ماه مبارک نگیر، اسم ماه مبارک نبر، اختلاف ننداز بین این تعظیم شعائر صومی که یکی از مهمترین شعائر دینه، اینا ننداز، روزه را بگیر. بعد تو کافیه شریف است روایت، ببینید تو هم با میگه ابن رسول الله، ایده میگن که این روزه نشد، که اگرم گرفتی چون با شک گرفتی لا تعتد به، حضرت فهمدن بل اعتد به، بهش اعتداد کن، هیچ مانعی نداره، تنها انفرادن بگیره به عنوان ماه مبارک اختلاف بندازه منظوره. یوم وفق له یعنی چی؟ ولی باید سایر روایتش هم این معناش چیه؟ معناش اینه که فرض الله یعد به شک، حتی شما شک دارید امرو هست یا نیست، ولی لذا مشهور که یه چیزی یه استکاک و مایی تو فتفا شما قبلا هم عرض کردم، مرحوم سید در عروه چی کار کردن؟ برای اینکه سر و سامانی به فتفایی مشهور بدن، اومدن گفتن قصد وظیفه و قصد این 4 تا 5 تا فرض کرده، اینجوری بود به نظر، یه بار دیگه عرض کردم اینجا. خب شما الان به قصد وظیفه روزه بگیرید؟ نه نه نه، حتما باید به قصد آخر شعبان بگیرید، اگر به قصد وظیفه بگیری باطله. این کی گفته؟ بله به قصد رمضان حتمی بگیری، اون محل تیزی کار مشهور، اما اینکه به قصد قربت مطلقه بگیره، درسته؟ این چه مشکلی داشت؟ بحثش تو مستمسک قبلا عرض کردم. خب بنابراین با همین حال شک، درست شد؟ به قصد روزه میگیرید، بعد میفهمید ماه مبارکه، صحیح، هیچ مشکلی نه. این مال این که پس در صوم ماه مبارک لا تعدو به تظنی اینا نیست که ما بگیم که مال فرض الله بودن. حالا مطالب رو دنبالش که اونام خوب از نظره، ببینید همین روایت که از افتمنا لا تعدو به تظنی مشتمل، اگر این برداشت شما حساب کنید مشتمل بر تناقض. چرا؟ چون اول میفرمان فریضتون من فرائض الله فلا تعدو به تظنی، دنبالش میگن اگر عبر شد دو نفر از بیرون شهر آمدن کافیه، تعدو به تظنی دو نفره لا یفید الا ظنن، درست شد؟ قبلش میگم 50 تا کمتر قبول نیست، قبلش همینه. خب اگه فریضتون من فرائض الله خصوصیتش اینه که لا تعدو به تظنی، پس چطور اگر عبر شد حالا دیگه فریضتون من فرائض الله نیست، حالا دیگه به تظنی ادا میشه با این دوتا بیانیه که از بیرون شهر اومد؟ پس معلوم میشه اینجا منظور این نبود که یعنی چون در قرآن آمده اصلا با ظن نمیشه ادا کرد، این منظور نبود، منظور چیز دیگری بود، نه یک حکم شرعی خاص ورود خصوص صوم در قرآن کریم. باز نکات خیلی خوب فقهی دیگه، ببینید
شما قبول دارید در مورد هر چیزی در قرآن اومده باشه؟
حالا اینجا ایشون خودشون اشاره کرده که بعضی در فرض الله شرط کردن که علاوه بر ذکر در قرآن کریم در روایات هم آن را به عنوان فرض الله معرفی کرده باشه، بعد میگن بر فرض قبول در اینجا این دو شرط وجود دارد.
شما ضابطه رو چی میدونید؟
بله؟
شما ضابطه رو فکر در قرآن میدونید؟
اونی که من بزنم میاد اصلا فضای این فرض مال مقابل هست، اونجایی که چیزی در قرآن آمده، درست شد؟ و همونجا در سنت پیامبر خدا چیزی هست که در قرآن نیست، اونجا این مطرح، یعنی اصلا طرحش مال این بستره. ولی چیزی در قرآن آمده تو این زمینه اصلا چیزی ما سنن نداریم در این زمینه، درسته؟ وجوبی ها اینجا تفکیکش تفکیک چی میشه؟ لغو میشه. چون میخوام آثار بیاریم بگیم این چون فرض الله هست اینطور، اون چون فرض سنه هست اونطور، حکما رو فرق میزن. نظامشون به تزنی و تشویش کردن به نماز که خواستن از این تزنی استفاده کنه اون رو. ما در صوم چنین چیزی نداریم، یعنی ما صومی نداریم که واجب باشد به سنه. بگیم شهر و رمضان واجبون بالفرض به قوله تعالی فمن شهد منکم الشهر فلیصم، مثلا فلان صوم واجبون به سنه. یا کفارات هم فسیام و شهرین متتابعین، کفارات هم در قرآن کریم آمده. کسی چیزی فرمود؟
تقابل کلیش به روایات هست، یعنی توی کافیه که از حضرت سوال میکنن که یک حکمی باشه این میشه توی کتاب نباشه، حضرت میفهمن چند حالت بیشتر نداره، یا در کتابه یا در سنت راوی که دیگه ادامه میده سوال رو، حضرت میگه چیزی نداریم که خارج از این فریضه یا سنت باشه. یعنی یک تقابل کلی این شکلی هست. حالا لزومن هم این بحثای فقه آثارش این چیزای فقهیش نیست، شاید اون روایت اویون باشه که اصلا تحلیلش، که حالا ممکن اینطوری تحلیل بشه که اصلا فرایض انگار اون چارچوب‌های اصلی بوده، انگار اون قانون‌های اساسی اصلی بوده که توی کتاب گفته شده. سنت اون مواردی بوده که مثلا فرض کنید که در راستای این چارچوب در تکاملشه. اون بعضی اون روایت اویون رو که بحث موافقت با نور کتاب و اینا رو توی این فضا مطرح می‌کنه.
که علی ای حال کلش رو که قابل مناقشه نیست، اما صحبت سر اینه که فرضی داشته باشیم در قرآن آمده، اما تو همون فضا، درسته، ما سنت واجبه اصلا نداشته باشیم.
روایت کافی میگه که روزه فرض الله تو ماه رمضان، روزه شعبان و رجب
مستحبه، میدونم
روبروی هم قرار داری، یعنی میگه این سنتیه روبروی همون فرض. یا مثلا یه مثال دیگه میگه که آقا ناخن گرفتن موضوع رو باطل میکنه یا نه، هم زراره میپرسن حتی میگه که لا تنقض سنت الفریضه،
درسته؟
ناخن گرفتن مستحب واجب که نیستش که، روزه هم واجب چیزه، مثلا حکم شرعیه وجوبه تو قرآن هم باید. یعنی تقابلش حتما نباید دوتاشون تو به هم چسبیده باشن، تو مرحله وجود باشن.
من اینو عرض نکردم، من عرض کردم اونجایی که میخوام تفاوت احکام لزومه بگذاریم و بگیم اینجا رؤیتیست با این خصوصیت لا تعدو به تظنی، اونجا چون کذاست، اینجا مطرح نیست در آثاری که در ما نحن و فی مد نظر
نسبت به
مستحب، که روزه مستحبی که چقدر داریم، که من حرفی ندارم که
بسیار هست، یعنی عرضم اینجوری که این نیست که فرض الله همیشه جایی شکل بگیرد که مقابلش یک فرض رسول مثلا وجوبی داشته باشه.
ببینید صحبت سر رؤیت هلاله، ان شهر رمضان فریضه من فرائض الله فلا تعدوا بالتظنی، یعنی یه صومی داریم غیر شهر رمضان، لا بأس بأن تعدوا بالتظنی. کدومه؟
نه فهمشون
من این ندارم عرض میکنم، آخه تفاوت حکم باید گذاشته بشه دیگه، این منظوره. والا اونا من اولش هم قبول دارم، مشکل ندارم در این، واضح هم از خیلی
این روایت خب. که الان اشاره کردم آیه تعبیر بیانی استفاده از اون قاعده کلیه در اون ناخن فرمودن، این چجوری میشه تحلیلش کرد؟
در این که فرض الله یک این تعبیر یه صغرایی است از یک کبرایی که اون کبرا بسیار پرفایده است، بسیار، ولی کلش همینه که یه خطوط اصلیهی که هست نمیتونه اون چیزایی که مکملات راه بوده در این که حضرت خواستن مکلفینی را که از کف قدرت برخوردار فقط نیستن بلکه درجه بالایی از قدرت را دارن، اونا را بهرمند بکنن، اون مکملات نمیتونه بیا چیکار کنه، عمل را به طور باطل کنه که از اون اصل فرض فاصله بگیره. بیانی به معنای بیان صغرا از اون کبرای کلی.
فردا
که شهادت است بله. من این من اندازه 30 ثانیه صبر کنید، من این چون مطلبیه که مفصل مندم اشاره میکنم با اشاره. بله. ببینید سوم چیزی که در اینجا دارن، گفتن با وجود کثرت ابتلاء متشرعه به احکام شرعی که مقید به تاریخ بودن مثل حج، اما حتی در یک مورد روایتی نقل نشده که برای دخول ذی‌الحجة مثلا اعتبار رؤیت را فرموده باشند، با وجود این که در تعیین هشتم و نهم ذی‌الحجة تاثیرگذار است و ممکن است واجب در غیر زمان تعیین شده انجام شود، واجب در غیر زمان تعیین شده انجام شود، اما به هیچ وجه از متشرع نخواستند که بر آن تحفظ داشته باشند. پس این نشان می‌دهد خصوصیتی در ماه رمضان وجود دارد که همه بر آن تاکید کردند و این رؤیت مال ماه مبارک. ببینید این اصلا اینجوری نیست. اولا بله
مصادف اصلا نقضش رو توضیح میدید متوجه نشد
خود حج میگه حج
نیست اصلا این مرحوم صاحب وسائل عنوان مال صاحب وسائل است، ولی خب روایتی که آورده تو کتاب حج دارن باب و تعیین یوم عرفه به رؤیت الهلال اصلا یه عنوان زدن، حالا ولو روایت فقط اون روایت تفسیر خود می آوردن که یسالونک عن الاهله، حضرت فهمده اهلت و شهور صومهم و فطرهم و حجهم که ما اهلت و شهور را، ولی مرحوم صاحب بصر اینجور فهمیده اصلا عنوان زدن رؤیت الهلال. مهمتر از اینا موارد بسیاری داریم. شما ببینید من برای شما کلی عرض میکنم، 3 4 5 6 تاشم من فهرست بار عرض میکنم برای که همه سبقه فقهی داره مراجعه بفرمایید. هر کجا یه حکم شرعی وجوبی یا استحباب به ماه روز ماه مربوط بشه، در همون فاصله میبینی مسائل رؤیت هلال و احلال هلال مطرحه. احلال هلال هم که طبیعی ترین طریقش رؤیته، درست شد؟ مثلا کسی میخواد احلال به حج افراد ببنده مجاور، تو روایت کی هست عبدالرحمن ابن الحجاج، اريد الجوار جوار کیف اسنا، فقال عليه السلام اذا رأيت الهلال هلال ذی الحجة فأهل برو مسجد جعرانه هلال هلال. خیلی حالا مثلا میخوای موت بلند بگذاری، میدونید مکروه هست حاجی وقتی میخواد بره برای حج به خصوص صفحه اول، وقتی ذی‌القعده شد تو ماه ذی‌القعده دیگه مو را نزنه، توفیر و شعر کن. خب تو ماه شوال اشکال نداره، حضرت چی فرمودن؟ وقتی هلال ذی‌القعده را دیدی حالا دیگه دست به مو نزن. ببینید یه حکم استحبابی مربوط میشه به حلول ماه ذی‌القعده، حضرت میگن هلال را نگاه کن. اصلا ما این کجا ممکنه بگیم که سمله رؤیه ما؟ حالا چرا در ماه مبارک تک؟ بابا در ماه مبارک واجب مضیقه، نمیتونه سب کنه، تو ذی‌الحجه سب میکنه، میگه حالا اول ماه بویا نبو، حالا سب میکنیم تربیه ببینیم. شب هفتم میگه کاملا ما نصفه میفهمیم بوده، یعنی امارات یعنی 9 روز فرصت داره تا اون وقت، اما ماه مبارک تمام، الان فردا باید نیت کنه روزه بگیره. اینه که میگن نه در امانی سمل روی افتل روی واجب مضیقه، به محض رؤیت باید فرداش وظیفه داره مضیقا انجام بده. بعد یا مستحبات الان برای توفیر شر ببینید را دادید، من 5-6 احلال به حج افراد توفیر شر، شهر حرام در تو روایت بود ان بطن نخل لما رأوا الهلال قالوا قد دخل الشهر الحرام، لما رأوا الهلال قالوا به حضرت به او استشهاد میکنن دخل الشهر الحرام. کدوم ماه بود؟ ماه مبارک بود، ماه رجب بود. عرض کنم که ماندن تا هلال، حضرت فرمودن اگر آمدی در مکه احرام بستی و برای عمره اعتمرت آمدی وارد مکه شدی احل هلال و ذی‌الحجة، دیگه نمیتونی از مکه خارج بشی. ببینید اینجا یه حکم است، رؤیت هلال کردی تو مکه بودی با عمره وارد دیگه نمیتونی، الان یه حکم است منوط به رؤیت هلاله. عرض کنم که بعد صوم حج با احلال محرم و سبعت اذا رجعتم، میگن این باید در ماه ذی‌الحجه باشه. اینجا داره که احل هلال و محرم، حالا باید چی کار کنیم؟ تو روایتش هست عمره مفرده هلال محرم، حضرت فرمودن اگر عمرت باطل شد میخوای عمره مفرده بعدن به جاش انجام بدی صف کن، اذا احل هلال و محرم برو عمره رو به جا بیار. عرض کنم عمره رجب یه پایان ماه، داری تو راه میری درست شد میرسی اما ماه رجب نزدیک تمام بشه، الان احل هلال و شعبان چی کار بکن؟ همونی که همین به عمره رجبی ثوابش رو میخواد ببری محل میشی، ولو بعدا اتیان عمره در ماه شعبان انجام. این همه مواردی که ببینید هر کجا یه حکم شرعی وجوبی یا ندبی مربوط به ماه و روز ماه و حلول شده، همین چیه احلال هلال است و راحت ترین راهش هم رؤیت هلاله. ما نمیتونیم بگیم این فقط مال ماه مبارک است و در این حال است. این مال خلاصه این فرمایشیشون میمونه انشاءالله فردا که شهادت هستت دوشنبه اون ذیل عبارت ها جا رو نگاه بکنید، میخوام با اون سهمی مربوطش کنید، ملاحظه کنید فی طول ها این عبارت ها ببینید به امکان الفرض بعیدن، یعنی عدم الرؤیه مع الفرض المذکور فی طول هذه المسافه طولیه فی طول البلاد بلا آل او مع اهل المستحل. این جمله خوبیه، میتونیم ربطش بدیم به اون مسئله شلجمی و این چیزی که ما گفتیم که در اون سهمی مربوط میشه. این تأمل روش بفرمایید زنده بودیم دوشنبه انشاءالله. الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد و آله الطيبين الطاهرين. حج خود حج یکی از فرایض الله، یعنی
نقض دیگه بریم عادت اینه که خود حج هم و همینطور به اسم موقت بودنش وقت داشتنش همش در قرآن.
نه ایشون میخواستم بگن فرایض الله بودن ماه مبارک یک خصوصیتی خاص خودش داره که صوم هلال او میزان قرار گرفت و الا در حج هم فرائض الله منکر نیستن. اما میگم ببینید تو راجع به حج رؤیت مطرح نشد
خودش نقل میشه.
بله
اونم من فریضه بودن
فریضت و من فرائض الله برای چند جا آمده. مثلا خیلی جالبه کنار حج کنار صوم اینا همه فرائضن ها روایت هست، کنار همه اینا فرمودن که ان الزکات فریضت و من فرائض الله. کنار چی؟ کنار صوم و کنار حج هر کدوم ها یه وصفی براش آوردن حضرت. وقتی زکات رو توضیح میدادن فهمیدن فریضتون من فرا، یعنی اصلا حالت مقابله نداره اینا، مانعت الجمع نیست با خیلی دیگه هست.
اینجا استصحاب و استصحاب بقای شعبان پرت کردید، استصحابی که اینجا فرمودیم که چون استصحاب رویت قاطع استصحاب پس رویت اماره بر مزیعه، استصحاب و استصحاب بقای شعبان فرض کردید که اماره بر مزیعه. اگر استصحاب و استصحاب عدم دخول رمضان بگیریم بازم عرضم فهم نکنم بازم اماره بر مزیعه یا دیگه رویت اماره بر حدوث میشه؟
منافاتی نداره که استصحاب چون اصله فقط برای کاردر رفتن، ملاحظه کردی؟ رؤیت میگه استصحاب کن عدم را، اما این که خلافش شد خلافش معلوم شد اون چیه؟ اماریت بر اماره بر مزی.
شما فهمیدین رؤیت اماره بر مزیه؟
نه من اینو عرض نکردم، نه ما همین بحثاش مونده شد گفتید. من عرض میکنم دو نوع میتونه هر دو نوعش باشه،
همینطور رویت اماره بر موضی باشه هم اماره بر قدوس باشه.
از بحث علما خیلی حرف رو قبول ندارم، من میگم میتونه باشه، ما فعلا باید بریم مطمئن بشیم که کدومشه. فعلا محکم نگفتم اگه استصحاب اماره اصلا من دارم این نیست. تناسبش میتونه با موضی باشه به عدله
جدن تصابن به دخوله، چون استصحابش موضی شعبان سه تا اشکال داره، یکی این که مثبته برای صوم و عدم صوم، یکی این که شک در مقتضیه چون شعبان لعله 29 روز است لعله 30 روز است، یکی هم این که خیلی از عدله توش یومون شکفیه من رمضان اومده.
خب
یعنی ظاهرا شک و اصلا مدل شک و شک در رمضان بودن گرفتن، نه شک و در این که شعبان تموم شده.
ملازم هم دیگه نیستن؟ متلازم اینه؟
باشه متلازم شد بالاخره ما مثبت که میگیم مرحوم. تو همین جا میگیم
نه اتفاقا خود مرحوم شیخ در بحث اصل مثبت از استثناءاتی که گفتن مسئله شهر خودشون گفتن اصل مثبت ها که تمام کردن مرحوم شیخ بعد فرمودن که از مشهور ظاهر میشه مواردی که ظاهر اصل مثبت ها ولی عمل کردن. رسال نگاه کنید.
بله متوجه، اما خب بالاخره اشکال یعنی تقصیر باید بخواییم تخصیصش کنیم میکنم وقتی عدم رمضان داریم باید تخصیصش کنیم.
عدم رمضان خود اصلی مصفیه بسیه گسترده ای داره، یه چیزی شده تابوی شده در حسن که اصل مصفیه درستی، اونم به خاطر بعضی مبانی اصولی اصل مصفیه داره و الا اصل مصفیه تفصیلی داره. یکیش همینه که خود مرحوم شیخ وقتی اصل مصفیه تا بحثش وارد میشن میگن چند تا استثناء بود، چند تا؟ پنج تا؟ چهار تا؟ دو تا؟ مرحوم شیخ من رسائل که الان دیر من همینجا مطرح میکنم. بخشید.